اصلی تصمیمات هست که یکی از کنوانسیون های بینالمللی که کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان بنادر و درآوردی بهشون ملحق شده، یک الزام بینالمللی هم هست که خوشبختانه کشور ایران هم در لیست سفید قرار داره به لحاظ اقدامات پیشگیرانه و کنترلی که در این حوزه.
بسیار خب، یه زمان نده این پرسش بعدی ما مطرح کنم. خیلی متشکرم ازتون آقای شکیبی نسب، خیلی سپاسگزارم که امشب با ما همراه بودین، اطلاعات خوبی دادین در رابطه با وضعیت بنادر و دریانوردی در استان هرمزگان. میتونیم خیلی امیدوار باشیم به آینده این استان در این زمینه، انشالله که برنامه ها پیگیری بشود و طرحهای توسعه‌ای با سرعت مناسبی پیش بره. با شما خدافظی میکنیم.
منم سپاسدارم از جناب علی و همکاری محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیزم خیلی متشکرم که امشب ما رو همراهی کردین. فرصت نشد که ما پیمک های شما رو امشب بخونیم در برنامه، انشاءالله فردا جبران میکنیم. گفتگو کردیم با آقای شکیبی نسب، معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور. شب شما بخیر و خدا یار و نگه دارت.
کردی
ردیف
باز شکلکی سوار کردی
ردیف
چجوری یه خویی پولشو جور کردی ها؟
استیب با اسکی می سفته بی سود بی چک بی سفته
بیمه یه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
الو؟ نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحالم سیز تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام، ایجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحکوش. مینو شهر هوبن، بنازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو زمزمن دلم شادن آزاد اگرمن وقتی مینو برم آزاد اگردم میوه انبا پشو در عالمه.
مینو شهر شکر گزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شو به مهتاب چینن تو بند اصندن و به مرگان خروشن. مینا گلستان انگستان مینا همو فصل گرماشم زمستان
داد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
ایران ورزش ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. در شب دیگر کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 20. هفته 18 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور امروز آغاز شد و دو نتیجه 1-0 در مسابقات امروز رقم خورد. تیم تراکتور تبریز با تکل دقیقه 92 لشکیا توانست برابر تیم آلومینیوم عراق به پیروزی 1-0 برسد. در برنامه شب قبل درباره آلومینیوم شرایط نه چندان مناسب این باشگاه عراقی با شما صحبت کردیم و این ناکامی بحران رو در تیم آلومینیوم تعمیق بخشید و برتری تراکتور بسیار روحیه بخش خواهد بود قبل از مسابقه آسیایی هفته آینده این تیم. تیم استقلال تهران هم برابر همنام خوزستانی خودش در استان یزد به میدان رفت ورزشگاه شهید نصیری و با تکل سامان فلاح در دقیقه 55 مقابل استقلال خوزستان به پیروزی رسید و 3 امتیاز بسیار شیرین‌تر از باقلوای یزد رو با خودش به تهران آورد. در جدول مسابقات تیم‌های برنده بازی‌های امروز حالا تا قبل از برگزاری ادامه مسابقات هفته 18 پیشگام هستند. تراکتور با 32 و استقلال هم با همین تعداد امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول خودنمایی می‌کنند. البته پرسپولیس، سپاهان تیم‌های 31 امتیازی هستند که در تعقیب این دو باشگاه مطرح فوتبال ایران هستن و اگر بتونن که در بازی‌های این هفته پیروزی برسن از تراکتور و استقلال پیشی خواهند گرفت، ولی کم کم داره مشخص میشه که این 4 باشگاه مربع قهرمانی رو شکل دادن. حالا اگر ضلع پنجمی هم اضافه بشود میتونه تیم گلگهر سیرجان باشه، ولی این 4 باشگاهی که نامشون رو بردیم یعنی تراکتور، استقلال، پرسپولیس و سپاهان مثل سالهای پیش و فصلهای گذشته مدعیان اصلی قهرمانی رقابت لیگ برتر خواهند بود و حتی ممکنه که تا هفته آخر معلوم نشه که چه تیمی مقام قهرمانی رو به دست میاره. با این شرایط که اشاره کردم، بازی‌های فردای رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور برای تیم‌های صدر جدولی از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. تیم پرسپولیس میهمان فولاد خوزستان خواهد بود و سپاهان هم با گلگهر سیرجان بازی می‌کنه که این بازی از اون جمله بازی‌های 6 امتیازی بالای جدول به شمار میاد که تیم برنده میتونه که گوی سبقت رو برو باید و تیم بازنده تا حدی از جمع مدعیان فاصله میگیره. در سایر بازی‌های فردا مثل رفسنجان با زوباهن، پیکان با شمس‌آذر، فرج سپاسی با خیبر پیکار خواهند کرد و روز پنجشنبه هم 9 بهمن ملوان با چادر ملو آخرین بازی هفته 18 را انجام میدند. از رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون فاصله نگیریم و چند نکته دیگر رو هم از تیم‌های لیگ برتری فوتبال خدمتون عرض بکنم. با توجه به اینکه هفته به هفته رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون حساس‌تر دنبال میشه، تیم آقای سید مهدی رحمتی در حال این فصل دوم رقابت لیگ 25 رو با روندی ناپایدار آغاز کرده که انتظارها از این تیم بعد درخشش در نیم فصل اول بسیار بالا رفته بود، در خصوص خیبر خرم‌آباد با شما صحبت میکنم که در نیمه نخست فصل چهره‌ای بسیار خوب از خودش به نمایش گذاشت. بازیکن‌های این تیم در میدان دونده و بی‌پروا بودند، ولی در نیم فصل دوم این تیم روند چندان خوبی رو پیدا نکرده. این در حالیه که آقای رحمتی تیمش رو خیلی منسجم هم بست و در فصل نقل و انتقالات تابستانی عملکرد خیلی خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت. بازیکن‌های نظیر علی آزادمنش، صادق البوسبیح در واقع بازخواهی میکنم و طاهرخانی در ساختار میانی و فاز تهاجمی باشگاه خیبر بازیکن‌های بسیار خوبی بودند. اما این تیم در نیم فصل دوم بیشتر در فاز مالکیت توپ و سرعت انتقال از دفاع به حمله با مشکل مواجه شده و امیر محمد نسایی هم هنوز نتوانست نقش کلیدی در تیم فوتبال خیبر ایفا بکنه و بعد ببینیم در هفته‌های بعد چه شرایطی باشگاه خیبر خرم‌آباد خواهد داشت که همه امید مردم لرستان در واقع به تیم خیبره در رقابت لیگ برتر. خب اجازه بدید برای بحث فنی بازی‌های امروز فوتبال باشگاه برتر کشور با آقای سید مهدی سه‌ساله‌ای گفتگو بکنیم از کارشناسان فوتبال کشورمون. آقای سه‌ساله‌ای عزیز سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما معتمد هاشمی عزیز، همکاران محترمتون، مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما. خب تیم‌های مدعی امروز برنده شدن آقای.
بله عرض به خدمت شما. خب ترایتو خوب بازی گذشتهش با بسر افسنجان و برد، این بازی هم نیاز به برد داشت در مقابل آلمینو مرا که قرار گرفته بود، که خب بازیکنهای جدید مثل جواد آقای پور رو گرفته بودن و تغییراتی داده بود آقای مشتبه حسینی و همیشه در عراج بازی کردن در مقابل تیم جوان و دونده تیم عراج یه مقدار برای تیمهای مدعی هم کارو سخت میکنه. خب فوتبال اگه نگاه میکردی پای و پای بود، یعنی تیم تراکتور دنبال بازی مالکانه بود، دنبال این بود که بتونه کارهای ترکیبیشو انجام بده، هم از کانال کناری هم از میانه زمین، و بتونه با وجود حسین‌زاده، هاشم نژاد، ترابی بتونه اون کار ترکیبی انجام بده. در مقابل تیم دوندگی تیم آقای حسینی هم بالا بود، حتی نیمه دوم اومدن از بالا پرس قرار دادن تیم تراکتور رو، ولی خب تراکتور تجربهش به جوونی تیم مشتبه حسینی که به نظر من امروز خیلی خوب بازی کردن چربید و تونستن برنده بشن و واقعا به این سمتیاز نیاز داشتن چون می‌خواستن از کورس رقابت‌ها عقب نیفتن.
یه نکته رو اشاره بکنم، سه ساله درباره تعویض خوب آقای اسکوچیچ که خب لوشکیا در دقیقه 67 به جای مهدی هاشم نژاد وارد بله. زمین شد و روی پاس امیرحسین حسین‌زاده که یکی از بهترین بازیکن‌های این فصل رقابت‌های لیگ برتر باشگاه بله. کشورمون امیرحسین حسین‌زاده بله. در پشت محوطه جریمه آلومینیوم صاحب توپ شد و با شوتی بسیار سنگین دروازه تیم آلومینیوم رو باز کرد لوشکیا و در واقع نشان دهنده این هستش که آقای اسکوچیچ به خوبی تیمش رو میشناسه و این خیلی موضوع مهمیه.
خب واقعیت همینه آقای معتمد هاشمی. آقای اسکوچیچ سالیان سالی که در فوتبال کشورمون کار کرده نشون داده که آنالیز بسیار خوبی داره، بازیخونی بسیار خوبی داره. یکی از نکات مثبت آقای اسکوچیچ همین بوده، این که بازی رو نگاه میکنه در کنار زمین، حالا گروه آنالیزوری یا خودشون که کنار زمین هستن، به خوبی موشکافانه در مورد شرایط بازی و برنامه‌ای و پلنی که برای بازی دارن و قرار چه اتفاقی بیفته رو برنامه‌ریزی میکنن. خب لوشیام نشون داده به خاطر اینکه آقای اسکوچیچ از بردن بازیکن خارجی میتونیم متوجه بشیم که چی نیاز داره و کجا از چه بازیکنی میتونه استفاده کنه. شما بازیکن خارجی که چه سال گذشته چه امسال در تراکتور رفتن نشون دادن که تونستن بار تیمو بردارن. لوشیام جزو افکایی بوده که هر موقع استفاده شده مفید مثمر ثمر چه تو بازی‌های لیگ نخبگان چه در بازی‌های لیگ دونسه نشون بده. خب این بازی‌ها میگم این بازی‌ها شما باید نیازشون قبل از گلی هم که لوشیام زد برگردونه بسیار خوب آقای حسین‌زاده زد، که آقای خلیفه گرفت و نشوندن اینه که این بازی ها این بازیکنان بزرگی خودشون و تجربه خودشون رو به کار میگیرن و برای در مسیر شکوفایی تیم انجام میدن و عاملی میشن که تیم بتونه سه امتیاز بگیره. چون میدونید این بازی ها خیلی حساسه به خاطر اینکه از کوس عقب نمونید. مبادی این فصل دوم مقابل تیمایی قرار میگیری که قاعدتا به فوتبالی ها میگن دروازه ها کوچیکتر میشه، انتحاری تر بازی میکنه. خب این طبیعیه که این بازی ها دشوار میشه، سخت میشه، پیچیده میشه. این پیچیدگی رو در یه سری از دقایق بازیکنایی که تجربه خوبی دارن و از اون تجربهشون استفاده میکنن در کنار موفقیت.
بله آیا سه ساله بریم به سراغ باشگاه استقلال تهران که امروز یک برصف استقلال خوزستان رو برد. من فکر میکنم این پیروزی میتونه یک حرکت جدید باشه در این فصل دوم برای تیم استقلال که بتونه در کورس مدعیان باقی بماند. ضمن اینکه خب در دقایق پایانی این بازی هم شوت سحرخیزان در محوطه جریمه به تیرک دروازه استقلال خوزستان اصابت کرد، ممکن بود حتی در این بازی 2-0 استقلال برنده بشه.
درست عرضم به خدمت
پیروزی خیلی مهمی بود برای استقلال.
بله بله آقای معتمد هاشمی، باید از تیم خوب استقلال خوزستان هم صحبت بشه. اینکه امروز قبل از اینکه استقلال بعد از گلی که زد، استقلال خوزستان موقعیتایی رو دروازه خلق کردن، رو خط دفاعی موقعیتایی داشتن. استقلال امروز من همیشه این فصل نشون داده استقلال زمانی که دو تا افک دفاعی کار میکنه طراحی حملش از عقب شکل نمیگیره، یعنی بیشتر اینکه به ارسال از جناحین داشته باشن، بتونن از کوشی استفاده کنن، از اسماعیل قلی زاده استفاده کنن به داخل بیان. خب طبیعتا نبودن یاسر آستانی این بازی خود نیمه دوم اضافه شد، نیمه اول بازی نکرد. استقلال دنبال این بود که بتونه مالکیت توپ داشته باشه، ولی خب دوندگی و جنگندگی تیم استقلال خوزستان هم زبان زد بود، از لحاظ اینکه ندارن کارهای ترکیبی استقلال شکل بگیره. ولی اتفاقی داره میفته، استقلال برای قهرمانی نیاز به روان‌تر فوتبال بازی کردن، نیاز به شاداب‌تر فوتبال بازی کردن نیاز داره. آقای معتمد هاشمی، اگر من به نظر من اگر ماشاریپوف آسیب نمیدید، خیلی در طراحی حمله در روان بازی کردن تیم استقلال کمک میکرد و نبودن این بازیکن یا مصونیت مهران احمدی، استقلال واقعا برای ادامه مسیر نیاز به همچین بازیکنی داره. مدیر حدادی یا یاسر آستانی یه مقدار در طراحی حمله، اینکه مدیر حدادی بخواد بیاد عقب طراحی کنه، این یه مقدار آسیب میزنه به تیم استقلال و اینکه شما بتونی خلق موقعیت داشته باشی. ولی باز این سه امتیازی که رو ضربه ایستگاهی که آقای سامان فلا دارن کمک حالی میشه برای اینکه از کورس عقب نمونن. ولی استقلال اگر بخواد به همین روش جلو بره، قاعدتا یه مقدار کارش سخت میشه، چون شما بازی زباهن هم اگر نگاه کرده باشید موقعیتی رو دروازه خلق کردن. باید استقلال یه مقدار با برنامه تر، با صلابت تر و شاداب تر فوتبال بازی کنه. بله. اونم به خاطر اینکه در میانه میدان طراح و پلی میکر ندارن، نمونه حدادی تنها. اگر مهران احمدی برگرده، شما حتی نیمه دوم بازی استقلال سپاهان اگه دیدید، استقلال با اومدن ماشاریپوف با عاملی شد که اصلا دوباره برگرده به همون فوتبال روان، فوتبال مالکانه و بتونه سرعت انتقال و گردش توپ رو بالا ببره، خلق موقعیت کنه و منیر حدادی مقدار آزادتر بشه. ولی از زمانی که دو تا فک دفاعی میذارن، منیر حدادی مقدار تو هم بعد طراحی حمله کنه هم اضافه بشه، یه مقدار استقلال اون زورش کمتر میشه. امیدوارم که میگم مهران احمدی و آقای ساپینتو بتونن این خلل رو پر کنن و بتونن با هافک هجومی تری بازی کنن.
خیلی ممنون از شما جناب آقای سپاسگزار از حضورتون در برنامه امشب ورزش ایران.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش ایران.
بریم به سراغ چند خبر کوتاه ورزشی دیگر در برنامه امشب ورزش ایران. تیم ملی فوتسال کشورمون فردا اولین بازی خودش رو در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد کرد. اما در بازی‌های امروز
این مسابقه در کشور اندونزی، تایلند 2-0 برابر لبنان برنده شد، عراق 4-2 قرقیزستان رو برد، ویتنام 5-3 کویت رو مغلوب کرد و اندونزی میزبان هم برد خیره کننده 5-0 رو برابر تیم کره جنوبی به دست آورد. آقای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون هم در نشست خبری قبل از بازی فردا که اولین مسابقه تیم ملی فوتبال کشور خواهد بود در گروه 4 رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، از شرایط میزبانی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در کشور اندونزی ابراز ناراحتی کرده و گفته که به هر حال این مسابقات در شرایطی انجام میشه که کیفیت میزبانی مناسبی نیست. این نکته اشاره بکنم که آقای مجید مرتضایی هم سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستانه، یعنی یکی از همگروه‌های ایران در رقابت‌های این دوره جام ملت‌های آسیا، تیم کشورمون هم فردا اولین بازی خودش با مالزی این کار خواهد کرد. آخرین عنوان در این بخش هم از رشته ورزشی هندبال تقدیمتون بکنم که تیم ملی هندبال مردان ایران که برای شرکت در 22مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در کویت حضور داشت، با انجام 6 مسابقه و کسب 3 برد و 3 باخت به کار خودش در این مسابقات پایان داد. بازی عصر امروز ایران و اردن هم برگزار نشد و تیم کشورمون قرار بود که برابر تیم اردن به میدان بره، اما به دلیل وجود مصدومان پرتعداد و همچنین سرماخوردگی شدید تعداد قابل توجهی از بازیکنان، با درخواست تیم ایران و موافقت کنفدراسیون هندبال آسیا این بازی لغو شد و اعضای تیم کشورمون به ایران برگشتند و بدین ترتیب تیم کشورمون در این دوره از رقابت‌ها به موفقیتی نرسید. در ادامه برنامه امشب ورزش ایران همکار ارجمندم خانم کیانی داخل استودیو همراه ماست و ایشون هم یک بخش ویژه تقدیم شما خواهد کرد از ورزش ایران با مطالب اختصاصی و صحبت‌هایی که میتونه بسیار هم جذاب باشه. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای محترمت هاشمی همکار خوبم و همه دوستان و شنوندگان عزیز علاقه‌مندان به ورزش. خب امشب با توجه به صحبت شما میخوام در ابتدا از هندبال صحبت بکنم و صحبت‌های آقای پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، بعد از اینکه خب تیم ملی هندبال مردان کشورمون عملکرد خوبی رو نداشت در مسابقات قهرمانی آسیا، ایشون گفتن که از عملکرد کادر فنی راضی نبودن و دنبال توجیه نتیجه هم نیستن و حالا در ادامه صحبتاشون گفتن که در سخت‌ترین گروه ممکن قرار داشتیم و اصلا هم خوش شانس نبودیم. از طرف دیگه اشاره کردن به شوک بعدی که قبل از بازی عربستان به تیم وارد شد و گفتن که عدم حضور به موقع سرپرست تیم و تأخیر چند دقیقه برای ارائه لیست 16 نفره و البته کارشکنی مسئول فنی مسابقات که اقدام به حذف غیرقانونی کاپیتان و مهره تاثیرگذار تیم ایران یعنی سید علیرضا موسوی کرده بود باعث شد که علارغم پیگیری‌های صورت گرفته متاسفانه به این بازیکن اجازه بازی ندن و همین شوک بزرگی به تیم بود و باعث شد که تفکرات و برنامه های کادر فنی هم به پایان برسه. در ادامه گفتن میتونستیم ژاپن رو شکست بدیم، تمرکز فدراسیون روی پشتوانه سازی بوده و نتیجه هم تونسته بگیره و فضای رقابتی هم در مسابقات آسیا بسیار دشوارتر از قبل هستش. حالا در هندبال بانوان که ما تونستیم یه رشدی رو ببینیم در مسابقاتی که برگزار شده، آخرش هم که حالا بازی‌های کشورهای اسلامی بود و تیم ملی هندبال بانوان کشورمون موفق شد صاحب مقام سومی بشه، اما در بخش مردان خب این مسابقات انتقادات زیادی رو به دنبال داشته و آقای پاکدل هم اینطور پاسخ دادن.
البته تعداد قدرت‌های هندبال بخش بانوان آسیا و بخش مردان قابل مقایسه نیست.
بله دقیقاً. ولی خب دیگه ما نمیتونیم بگیم که چون که ما حریفای خیلی قدرتمندی داریم، پس هندبالمون در همین سطح میریم بازی میکنیم، مثلا سه تا برد داریم، سه تا شکست داریم، برمیگردیم. نه، باید به هر حال ما وقتی مربی خارجی میاریم انتظارمون اینه که رشد بکنیم، پیشرفت داشته باشیم و به هر حال همون اتفاقی که در بسکتبال افتاد دیگه. بسکتبال خانمام با یه مربی خارجی داشتن کار میکردن، خانم النی کاپوچینی، که بعد از یه مدتی رئیس فدراسیون گفتن که عملکردشون خوب بوده، اما ما انتظارمون اینه که از سطح 2 آسیا بیایم بالا، در سطح 1 آسیا بیایم بازی بکنیم. و وقتی میگم شما یه مربی خارجی میارین انتظارات بالا میره. الان ما در تیراندازی با کمان هم مربی خارجی داشتیم که خب مبینا فلاح تنها نماینده کشورمون بود در بازی‌های المپیک پاریس و بعد از اینکه ایشون قراردادشون تموم شد الان دنبال مذاکره هستن با یک مربی کره دیگه، که البته گفتن مذاکره کردن و قراره که به زودی بیان بیرن، اما اگر که نیان و نرسن بیکار نمیشینن و این صحبت رو ادامه پیدا میکنه با مربیای دیگه که در نظر دارن، از جمله مربی هند که در تیراندازی با کمان موفقیت‌های خوبی رو تونسته به دست بیاره. در دوچرخه سواری من خدمتتون بگم که تا پایان سال هیچ برنامه‌ای رو ندارن برای حالا بازی‌های آسیایی تمرکز کردن که اردوهاشون اسفند ماه برگزار بشه. قرار
نفرات ببخشید می‌فهمید بازی آسیایی بخش جاده یا بخش پیست ما بیشتر میتونیم امیدوار باشیم
در بخش آبرین؟ آره، اتفاقا در ادامه میخواستم همینو بگم خدمتون که اردوها که حالا برگزار میشه در بخش کورسی و کوهستان، که در بخش بانوان ما در بخش مسابقات کوهستان خیلی قوی هستیم. فرانک پرتوازر و فاطمه عباسی کاندیدا هستن برای اینکه شرکت کنن در بازی‌های آسیایی که دوره قبل فرانک پرتوازر موفق شد که صاحب مقام سومی بشه. اما مسابقاتی هم دارن، قهرمانی آسیا در بخش کوهستان که تیر ماه در ازبکستان برگزار میشه، ما در بخش بانوان در کوهستان شرکت میکنه. اما مسابقات کورسی آقایان، قهرمانی آسیا در عربستان قراره که برگزار بشه که هنوز روادید ملی پوشامون صادر نشده. در بخش مردان در کورسی ما و همینطور جاده خیلی شانس بالایی رو داریم و تمرکز فدراسیون اینه که اگر قراره نفراتی رو اعزام بکنیم در این دو بخش، یعنی مسابقات پیست یا کورسی و جاده، بله، ما نفراتی رو داشته باشیم به این مسابقات اعزام بکنیم. به هر حال این هم در مورد دوچرخ سواری و شرایطی که دارن. ما اگر پیست چوبی در ایران داشته باشیم که ورزشکارا بتونن تمرین بکنن، قطعا نتیجمون بهتر از اون چیزی هستش که ما تا حالا در مسابقات دیدیم و میتونیم صاحب مدال و عنوان بشیم. در بخش بانوان هم شاید همین امر باعث بشه که رشد قابل توجهی داشته باشیم و بانوانمون هم بتونن مدال آور باشن، که تمرکز فدراسیون فقط در بخش کوهستان نباشه، به رقابت‌های کورسی بانوان هم توجه ویژه‌ای داشته باشه. البته با یه لیگ پویایی، بله، داشته باشیم که به خاطر نداشتن حامیان مالی قوی خیلی از ورزشکارا با هزینه شخصی خودشون میان در مسابقات شرکت میکنن و همه اینا دست به دست هم میده که یه ورزش بتونه رشد بکنه، صاحب مدال بشه در آسیا، مسابقات بین‌المللی و جهانی و حتی راه پیدا بکنه به المپیک. یا اینکه نه، ما همچنان امیدوار باشیم که فقط در بخش کوهستان در بخش بانوان نماینده داشته باشیم یا در کورسی و جاده در بخش آقایان بتونه صاحب عنوان بشیم.
خیلی ممنون از شما خانم کرنی، سپاسگزار که امشب هم کنار ما بودید.
ممنون از شما، باعث افتخار. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. اما بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرسا و بازی‌هایی که امروز برگزار خواهد شد در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه آلمان بوندسلیگا. سان پائولی با لایپزیگ و وردر برمن با هافنهایم پیکار خواهند کرد. در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا هم فیورنتینا با کومو مسابقه مهمی است که امشب برگزار خواهد شد. خیلی ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. تا برنامه فردا شب، خدا نگهدار.